زندان در
آمریکا, هستن و خب هر چند وقت یه بار صحبتش بیشتر میشه که شاید فرصتی باشه که هر کدوم از طرفین آزاد بشن. الان با توجه به اینکه یک سری اطلاعات از دو طرف اومده, از یک طرف یک زندانی آمریکایی داریم در ایران به نام مایکل وایت که خیلی هم ما ازش نمیدونیم, خیلی هم آدمی نیستش که دربارش در رسانه ها زیاد شنیده شده باشه. آقای وایت تمام این مدت در زندان مشهد بود, با توجه به اینکه وضعیت جسمانیش یه ذره با مشکل مواجه شد, بعد مبتلا به کرونا شد و اینها, اومد به مرخصی و مرخصی که در اختیار سفارت سوئیس در تهران الان تحت حفاظت سفارت سوئیس و هر صحبت از این هست که سفارت سوئیس داره داره تلاش میکنه که آقای وایت شاید که بتونه آزاد بشه و به آمریکا بازگردانده بشه. آقای وایت اگر که خیلی کوتاه بخوایم بگیم کیه, یک مرد آمریکایی است که از طریق اینترنت با خانمی در مشهد آشنا میشه, 3-4 بار سفر میکنه به ایران و در سفر آخرش وقتی که داشته بر میگشته بازداشت میشه. صحبت‌های مختلفی هم مقام‌های قضایی ایران کردن. از یک طرف گفتن شاکی خصوصی داشته, نمیدونم عکس بدون اجازه عکس منتشر کرده, بعد گفتن که جاسوسه. صحبت‌های خیلی مختلفی. به هر حال چیزی که ما از آقای وایت می‌دونیم اینه که یک دست کم اون چیزی که من چند ماه پیش با سخنگوی خانواده‌اش صحبت کردم, یک آدم عادیه در دورانی که خدمت کرده در نیروی دریایی آمریکا آشپز بوده, موقعی که به ایران رفته نگهبان یک ساختمون بوده, وقتی که علاقمند به این خانم ایرانی میشه. ما از خانم ایرانی چیزی نمیدونیم, گفته شد بازداشت شده, بعد گفتن نه مثل این که بازداشت نشده. خیلی داستانی,
یعنی اینترنتی اینا با هم ارتباط برقرار کردن. آره. و عاشق معشوق شدن مثلا. آره. اومده که ازدواج کنن یا ببینتش حالا هر چی, و بعد گرفتنش گفتن جاسوسی.
گفتن جاسوس. حالا عجب. تلاشی که داره میشه اینه که آقای وایت آزاد بشه. از طرف دیگه یک کیس ایرانی در آمریکا مطرح هست, آقای به اسم سیروس عسگری که آقای عسگری متهم بوده به اینکه مثلا میخواسته کاری رو بکنه که خلاف مقررات ایالات متحده آمریکا باشه. آقای عسگری تحصیل کرده آمریکاست, در حوزه صنعت هوایی. میگه که خانوادهش گفتن که به عنوان یک فردی که نه اینکه شغل دولتی و چیز داشته باشه, اما به صنعت هوایی ایران چه در بخش عادی و چه در بخش نظامی مشورت میداده. آقای عسگری اونطور که خانوادهش گفتن رفته بوده فرزندش رو آمریکا ببینه که بازداشت میشه. اتهامهایی در رابطه با اینکه مثلا بخواد اسراری رو در زمینه نظامی یا تجهیزاتی رو در زمینه نظامی به ایران بفرسته که تبرئه میشه آقای عسگری در دادگاه‌های آمریکا.
درسته.
اما در این روندی که بخوان از آمریکا اخراجش کنن, بازداشتش میکنن در یک بازداشتگاهی که در اونجا آقای عسگری مبتلا به کرونا هم شده.
ای بابا.
این بازداشتگاه‌هایی که مهاجران غیرقانونی و اینها رو در اونجا نگه می‌دارن خیلی وضعیت‌های بدی داره. خیلی پر جمعیت و حالا تلاشی که داره میشه اینه که از یک طرف ایران داره میگه که خیلی میخواد که آقای عسگری آزاد بشه, صحبت از این بود که فعلا پروازی نیست آقای عسگری رو بتونه برگردونه به ایران, از اون طرف برای مایکل وایت تلاش میشه.
این آقای عسگری اصلا برای چی گرفته بودنش؟
گفتم به
دلیلش چی بوده؟
به دلیل اینکه اتهامی که علیهش مطرح شده بود در زمینه اسرار نظامی بود,
اسرار نظامی.
ولی تبرئه شده آقای عسگری در دادگاه. یعنی حکمی نداره, حکم زندان نداره. الان بازداشتی که هست در بازداشتگاه مهاجران غیرقانونیه برای بازگردانده شدن. حالا صحبت از این بود که شاید تبادل زندانی بخواد بشه. البته یکی از این مسئولان سازمان امنیت ملی آمریکا گفته که بحث تبادل مطرح نیست. اما اون چیزی که به نظر میاد اینه که دست کم در پرونده این دو نفر تحولی داره میشه به نظر میاد، اما اینکه حالا شکل شمایلش چی باشه، اسمشو بخوان چی بذارن، یه صحبت دیگه است.
یعنی ممکنه که هم ایران از این طرف و هم آمریکا
بتونن دو تا زندانی رو
آزاد بکنن. حالا اسمش شاید تبادل نذارن ولی این کارو انجام بدن. خب دعواهایی هم سر این که اصلا این کرونا تقصیر کیه و نمیدونم اینا هم بین ایران بین آمریکا و چین
این دفعه بین ایران نیستش.
آره ایران نیست. سرش بیکلامون اینجا. این ماجراش چیه؟ چون آمریکا فهم می‌کنم می‌خواست غرامت هم بگیره یه جورایی از چین.
ببین مسئله اینجاست که الان دو تا فرضیه مطرح هست. این که آیا ویروس کرونا که حالا اومده ده ها و صد ها و میلیون ها نفر رو با خودش درگیر کرده، مبتلا کرده و همه چی، از کجا اومده؟ صحبتی که ما از ابتدا شنیدیم این بود که منشأ این یک بازاری بود که درش حیوانات وحشی میفروختن در ووهان چین.
خب پاش میخوردن.
حالا دیگه چیزای حیوانات مختلفی هم مطرح شده بود.
خب پاش بوده تمام.
حالا اگه اصرار داری، اگه دوست داری میگیم
گیر دادم.
اما این منشأ
خفاش خوردی هانا؟
نه والا من
نخور هیچ وقت.
تو کارش نیست. اتفاقا الان میخوام برم نهار بخورم.
خب پس من هیچی نمیگم که بتونی نهارتو بخوری.
ببین الان بحث اینه که این از اون بازاره اومده یا این یک ویروسی است که در یک لابراتواری در ووهان تولید میشده،
این بحثش
یا روش کار میشده و حالا به اشتباه یا به عمد از اون آزمایشگاه اومده بیرون. بحثی که وجود داره و چیزی که خیلی داغ کرده این هفته مسئله رو اینه که مقامای ارشد آمریکا مثل وزیر خارجه آمریکا میگن شواهدی به هر حال وجود داره که ما رو به این نتیجه ممکنه برسونه که این در لابراتواره، در آزمایشگاه تولید شده. چیزیست که برخی از سایر مقام های آمریکایی البته تایید نکردن، رد نمی کنن. این حرفیست که خود آقای پومپئو هم دیروز میزد که میگفت اگر که دکتر فاوچی میاد میگه که احتمالاً بازار، این به معنی نیستش که این حرف این مقامات رو رد بکنه، به معنی اینه که هر رده
هر دو گزینه الان رو میزه، یعنی
هر دو گزینه روی میزه. اما چیزی که بیشتر ما از مقامهای آمریکایی داریم میشنویم، مقامهای ارشد آمریکا داریم میشنویم، از رئیس جمهور آمریکا داریم میشنویم، از وزیر خارجه داریم میشنویم، اینه که چین و متهم کردن چین. و آقای ترامپ دیشب مثلا گفته که این از 11 سپتامبر رو از پرل هاربر رو همه این چیزا بدتره، این ویروس کرونا، و چین میتونسته جلوش رو بگیره. و این که حالا اگر بگیم که چین میتونسته جلوش رو بگیره، یعنی این که یک کشوری متهم است به این که و حالا باید بیاد پاسخگو باشه. البته درستان. چینی ها امروز هم باز حرف زدن، وزارت خارجه چین سخنگوش صحبت کرده، گفته که اینا اتهام زنیه، سیاسی کاریه، ما با سازمان جهانی بهداشت همکاری میکنیم، اگه میخوان دوباره بیان چک کنن. نمیدونم از این صحبت هایی که به هر حال مقام های چینی هم میکنن، در این که شفافیت به هر حال در یک حکومتی مانند چین مثل شاید جهان غرب وجود نداره صحبت نیست. اما این هنوز نتیجه تحقیقات به صورت کامل مشخص نکرده که منشأ چیست. من میبینم که توی فضای مجازی و گروه های تلگرامی و واتساپی و اینا انقدر ویدیوهای زیادی هست که انگار همه نتایج گرفته شده و همه تحقیقات بله تموم شده
اونجا
و...
که همه میگن سوپ خفاشه.
آره
همون تو بازاره
خیلی صحبتای چیزی میکنن که به هر حال پایه و اساس نداره. خود مقام های آمریکایی هم تاکید میکنن که ما داریم درباره این تحقیق میکنیم و گزارش میدیم. اما بحث علمی داستان و بحث تحقیق علمی داستان یک چیزه، اما پیامدی که صحبت سیاست مداران هم داره یه چیز دیگه است و اون رو ما داریم میبینیم که مثلا یک تحلیلگر مثلا روس که با نگاه نزدیکتر به چین داره تحلیل میکنه داستانو، میگه آره ما وارد یک جنگ سرد تازه داریم و این داستان میشیم به دلیل این اختلافی که بین
همین که بگیم تقصیر کی بوده و غرامت باید بدین و باید پرداخت کنیم،
مسئولیت بر عهده یک حکومت باشه.
چون آمریکا هم تعداد خیلی زیاد به خاطر اینکه کشور گسترده،
ده ها هزار نفر جون خودشون از دست دادن.
فکر میکنم
نزدیک 70 هزار نفر جون خودشون رو در آمریکا از دست دادن و خب به هر حال چیزیست که جنبه های مختلف سیاست و اقتصاد آمریکا رو خیلی تکون داده و برای دولت آمریکا هم خیلی مهمه که به هر حال تکلیف این ماجرا رو به نوعی روشن بکنه.
بسیار خب، ممنونم ازت. هانا کاویانی رو روی توییتر میتونید فالو بکنید با همین شناسه، هانا کاویانی. مرسی، تا هفته دیگه. دکتر چرا من دیوونه شدم؟
صد بار گفتم شما دیوونه نیستی، مشکل روانی داری که اگه خودت بخوای و کمک کنی حل میشه عزیزم.
دکتر اگه میخواست حل بشه که تا حالا شده بود. دیوونگی من داره میزنه کم کم به مغز استخونم دکترا.
مگه سرطان عزیز من؟ بیماری شما فکری و روحیه، سرطان نیست که بزنه به مغز استخون.
دکتر استخونم مغز داره؟
بله مغز داره، ولی خب با اون مغزی که توی سر هست اساساً فرق داره.
ولی دکتر گای وقتا من حس میکنم یکم فشار بیارم با مغز استخونم هم میتونم فکر کنم.
باشه، حالا شما زیاد فشار نیار به خودت، سعی کن همیشه با مغزی که توی سرت هست فکر کنی. بالا دراز بکش، من این آمپولتو بذارم ببینم.
نه امروز تو مودش نیستم دکتر، میشه نزنی؟
مگه مودی عزیز من؟ دراز بکش ببینم. باریکلا
فهمیدم دکتر چرا دیوونه شدم.
بگو چیه؟
میدونی دکتر از بعد به تولد همه چی برای من زوری و اجباری.
ببین اگه بخوای برگردی به خاطرات کودکی، اینو بدون همه ما از طرف والدینمون محدودیتایی داشتیم که در واقع به سود خودمون بوده.
آره مخصوصا ختنم که کردن خیلی سود کردم من، دو تا مازاراتی خریدم باهاش. آره
از دست
شما رو هم 10 سالگی ختنه کردن دکتر.
نه عزیز من، این چه حرفایی میزنی؟ دراز بکش، دراز بکش.
بخند دکتر، شرط میبندم ختنه نشدی وگرنه اینجوری نمیخندیدی. اگه راست میگی ببینم کو.
خب دیگه بسته، زود باش دراز بکش، کار دارم.
باشه بیا بزن دکتر.
بجوم.
دمت گرم که صادقانه میگی میخوای آمپول بزنی. اونی که ختنم کرد نامرد گفت دراز بکش آسمون رو نگاه کن، گفت الان یه دسته کفتر رنگی میان رد میشن.
بله من متوجهم که ختنه شدن توی بعضی سنین میتونه خاطرات ناخوشایندی برای فرد داشته باشه. سعی کن به اون خاطرات ناخوشایند کودکی فکر نکنی.
دکتر اصلا کفتر میبینم جاش تیر میکشه.
عیب نداره، شل کن حالا.
دیگه گفتی دراز بکشم دکتر، کشیدم این یه قلم و دیگه شرمندم، شل نمیکنم.
لجبازی نکن.
اینجا تنها جاییه که من توی زندگی میتونم به میل خودم رفتار کنم. بیا بزن بدن خودم، شل نمی کنم دکتر.
خب دردت میاد اینطوری؟
دردشم شیرینه دکتر، همین که نمیتونی مجبورم کنی شل کنم برام کافیه.
ببین اگه لجبازیات ادامه پیدا کنه داروهای شل کنندهی هست که بعد از مصرفش دیگه نتونی از این بازی ها در بیاری، ولی نمیخوام کار به اونجا بکشه.
منو از شلی نترسون دکتر. حالا باشه یه ذره شلتر میکنم. فکر نکنی ترسیدم.
دلم برات سوخت.
از دستت.
آره.
خیلی تموم شد. هر بار واسه که آمپول ببین چقدر ادا در میاد.
دکتر ولی وسطش صفر کردم و حواست بود.
باش حالا استراحت. انقدر که تو از من انرژی میگیری کل این آسایش کنه میگی.
دکتر الان دیگه نفت شده بشکه 10 دلار، منت انرژی سر من نذار.
باشه برو استراحت کن، بگیر بخواب، من باید برم به کارام برسم.
دکتر میری؟ دکتر جان من نری دفعه بعد از اون شل کننده هات بریزی تو آمپولا. من میفهمم ها دکتر. دکتر این یه قلمو دیگه از من نگیر، بذار اختیار صفر کردن باسنم دیگه دست خودم بمونه. دکتر من توی زندگی دلخوشی دیگه ای ندارم، تو رو خدا دکتر.
انگار همه دنیا در دست تو درمانی، جان است همه جانم وقتی که تو جانانی. من مست بوی تو، درمانده کوی تو، من لشکر درمانده تو، رستم دستانی. هر سو که روم رویت، هر خانه در کویت، آشفته چو گیسویت، میدانم و میدانی. من تشنه دام، تن تشنه دام، دست منو بگیر، دستات بارونه. دیوونه دام، دیوونه منی، آباد کن منو، دنیا بیرونه.
سلام علیکم آقا. خواستم بگم حالا کجاشو دیدین؟
کجاشو دیدین؟
با توجه به ممنوعیت‌های بوس و بغل،
بله،
در راستای بی بوس نماندن دست مبارک معظم له، اپلیکیشن بوسه بر دست از راه دور، ویژه معظم له و همقطارانش من جمله حاج آقا اندالمومنین و علم الهدا ساخته شده که من بعد برای دریافت یارانه نقدی نصب این اپ الزامی خواهد شد. بله
بله. جدی بود حالا این؟ آقا به خدا من نمیفهمم دیگه چی جدی چی شوخیه. اینقدر هم شرایط همه چی سورئاله، هیچی آدم متعجب نمیکنه اگه همچین اپی هم وجود داشته باشه. حالا کجا اپشو دانلود کنیم؟ قطع نکنن یارانمونو. اسم اپ رو کاش میگفتی. احتمالاً بوسه بر ولایت، یا دست آقا رو ببوسی الله، یا پول میخوای بوس کن. ملت الان همه دارن سرچ میکنن به خدا. وضعیت عجیبی. خیلی ممنونم از تماس شما، از این اطلاع رسانیتون. دوستان، خانم آقایون، حدود 3 هفته پیش وزارت اطلاعات ریخت توی خونه 2 تا دانشجوی نخبه و المپیادی و هر دو رو دستگیر کرد. یعنی جوری اینا رو گرفتن بردن انگار مثلا 2 تا رئیس کارتل مواد مخدر رو گرفتن. حدود 3 هفته هم خانواده ها مطلقاً از وضعیت بچه هاشون، یعنی علی یونسی و امیر حسین مرادی، بیخبر بودن و حتی اتهام اینا رو هم نمی گفتن. فکر کن بچه تو که همه عمرش سرش توی کتاب بوده رو بیان اینجوری ببرن، هیچی هم نگن که اصلا داستان چی بود، اصلا برای چی. تا اینکه بالاخره 2 روز پیش سخنگوی قوه قضاییه، وقتی دیگه خیلی فشار خانواده ها و دانشجوها زیاد شد، اومد و اینجوری گفت:
ببینید، ما در بازداشت افراد اصلا به حرفه به شغل اونها توجه نداریم. ما تو جامعه هر کس مرتکب جرمی بشود علل قاعده شغلی داره. ما به هیچ عنوان عملکرد ما معطوف به مشاغل این افراد نیست. ما نگاه میکنیم اتهام چیست و مرتکب چه اعمالی شده اند.
بله، این مقدمه بودا. جناب سخنگوی قوه قضاییه یعنی خواسته اینجا جواب انتقادا رو بده که چرا 2 تا دانشجوی المپیادی رو اینجوری گرفتن و بردن. درست هم میگن دیگه، جمهوری اسلامی نگاه نمیکنه کی چی کار است، فقط زنداناش خیلی تصادفی پر از دانشجو و روزنامه‌نگار و فعال محیط زیست و استاد دانشگاه و دکتر و مهندس، و خیلی هم تصادفی اونایی که مثلا خوش شانس ترن و امکانشو دارن، اولین فرصت بارو بندیل خودشونو میبندن میرن از مملکت. خیلی تصادفی. ظاهرا کشور ما جای نخبه‌های المپیادی و شریفی و اینا نیست دیگه، جای نخبه‌های ولاییه. مثلا همین مختره دستگاه کرونایاب و کاشفین روغن بنفشه و نمیدونم نوشندگان ادرار شطور و اینا دیگه مدیونیم فکر کنین نظام با نخبه‌های غیر ولایی مشکل داره ها. حالا چی بوده جرم این دوتا که اینقدر مقدمه لازم داشت؟ گوش کنین.
این افراد که متاسفانه وصل شده بودند به گروه‌های ضد انقلاب، به ویژه گروهک تروریستی منافقین، ارتباطاتی با این مجموعه برقرار کرده بودند و تحت تعلیمات این گروهک به دنبال انجام اقدامات خرابکارانه‌ای در کشور بودند که یه اقدامات ایزایی رو هم انجام داده بودند، اما به لطف خدا نتونستن اقدام خرابکارانه جدی رو انجام بدن. در بازرسی از منازل اونها اقلام انفجاری کشف شد که در همین اقدامات خرابکارانه مورد استفاده قرار می گرفت.
بله، ارتباط با گروهک منافقین و تلاش برای بمب‌گذاری در برخی اماکن، تازه مواد منفجره هم خونه‌شون کشف کردن. دیگه تو مملکتی که فعالان محیط زیستشون رو میگیرن، اتهام جاسوسی بهشون میزنن، استاد دانشگاهش رو خودکشی میکنن تو زندان، دیگه تکلیف المپیادیامون هم دیگه روشنه دیگه. نمیدونم این تروریستا کی وقت کردن این همه درس بخونن برن دانشگاه شریف مدال المپیاد بگیرن. به خدا آدم هر وقت این صحبت ها رو میشنوه یاد ماجرای زن سعید امامی میفته تو بازجویی ها. به بازجوها میگفت بابا من به عمرم اصلا تو اسرائیل نرفتم. بازجوش میگفت اگه ما یه کاری کنیم که رفته باشی چی؟ احتمالاً اینا هم توی بازجویی‌ها گفتن بابا ما عمرمون اصلا تمام عمرمون سرمون تو از کتاب بلند نکردیم. بازجوشون هم گفته اگه ما یه کاری کنیم بمب‌گذاری هم کرده باشی چی؟ بله، شما میتونین هر اتهامی که عشقتون کشید به هر کس که خواستید بزنید، همونجوری که زدید تا الان، همونجوری که کلی زندگی آدمای بیگناه رو تباه کردین، همونجوری که مازیار ابراهیمی نشست جلوی دوربین سیر تا پیاز ترور دانشمندان هسته‌ای رو تعریف کرد، از جزئیات آموزشش توی موساد گفت، یه تاجر بیچاره که روحش هم از این اتهامات خبر نداشت. بعدها معلوم شد که همه این پرونده‌سازی اینا همه مال دستگاه‌های اطلاعاتی بوده. بله، شما میتونین. مردم هم که خب فکر کنم خیلی‌هاشون دیگه به سری رسیدن، سر شدن دیگه در برابر خبرهایی که شما اعلام می‌کنین. مثلا تا حرفای آقای سخنگو رو میشنون میگن خب بذار بریم ببینیم فلان شبکه خارجی چی میگه. اینا که بابا یه روده راست و شکمشون نیست، دوباره دارن همه حرفا رو چی میکنن. به هر حال مسئولین کشور دوستان عزیز دارن همه تلاششون رو میکنن. آخرین گراها و عرض به حضورتون که آخرین گراها و نشونه ها رو دارن به نخبگان و تحصیل کردگانی که به هر حال هنوز تصمیمشون نگرفتن برن، دارن این گره ها رو میدن بهشون، دارن داد میزنن که بابا این همه سال اینا سهمیه رزمندگان و رفتندگان و جنبندگان و چیچیکندگان و اینا همه رو فلان تو دانشگاه و محیط کار کردیم، تو پاچتون نرفتید، در اقدام بعدی دیدیم کوتا نمیایید، هواپیماتون رو زدیم کشتیمتون، بازم نرفتید، الان دیگه میایم یه جوری میگیریم میبریمتون که پابلو اسکوبار هم نگرفتن، بازم نمیخواید برید؟ چی تک تیر انداز بفرستیم بزننتون تو خونه میخوای؟ برید دیگه.
درونم انگار ترسو کسی چلا افتاده، یه گوشه رنگش کبوده، چرا درونم انگار شیطون آروم نشسته، یه گوشه خونا گرفته، چرا 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 درونم انگار سوختن اصلی خمار افتاده، یه گوشه جیغ بنفشش بی صدا، شاد و شنگول بچه جون درون من ساکت نشستید، چرا حرفی بزن.
سلام فرشی جون.
سلام علیکم.
یکی از این اجبارای جدید زندگی این خواهد بود که هممون باید یه جایی تو خونه داشته باشیم، از در که میایم تو کیف و کفش و کلاه و لباسامون رو آویزون کنیم، اسپری کنیم یا ضد عفونی کنیم. یکی دیگه از چیزایی که تو ذهنم اومد این بود که اساسا خانوما برای چی باید دیگه میکاپ بکنن وقتی مجبوری ماسک بپوشی و چشمتو بپوشونی با عینک یا با شیلد، دیگه چه کاریه؟ و فروش اینا همه میاد پایین، حالا کمپانیا فکر میکنن که باید چی رو دیگه تبلیغ کنن. فکر کن خیلیه که دیگه خانوما اجباری ندارن که میکاپ کنن. البته این میتونه خوب باشه، میتونم بد باشه واسه بعضی که دوست دارن به خودشون برسن.
بله خیلی ممنونم. اونم نگران نباشیم، به زودی از این ماسکای شفاف وارد بازار میشه، میکاپ هم نشون میده، آرایش هم نشون میده. فکر کن زیر ماسک رژ بزنی قرمز جیگری، چه اشکالی داره؟ میگن احتیاج مادر اختراعه، همینه دیگه. حالا پدرش کیه رو ما دقیقا نمیدونیم. خیلی ممنونم از تماس شما، به هر حال اینم برای دغدغه‌ای بود مطرح کردیم. خب چه خبره؟
پشید واقعا جا. دنیا بدون ما، یعنی ما زنا چجوری میشد؟
یا خدا چی شدن؟ کسی توهینی کرده؟ باز اتفاقی نه. افتاده؟ بگو من طاقتشو دارم.
نه اتفاقی که حالا به هر حال هر روز میفته عادیه.
آه.
ولی خب داشتم به جیمز فکر میکردم که میگفت این یه دنیای مردونه است، یعنی بدون زنا یعنی ما این دنیا هیچی نیست.
بله جیمز.
آره
ببخشید که ما خیلی مثل شما با همه سلبریتی ها انقدر آشنایی نزدیک نداریم، فامیلیشون هم بگین خیلی ممنون میشم.
آبا جیمز دیگه،
همین جیمز خودمون
که در خوانده موسیقی سول، جیمز جوزف براون جونیور این هفته تولدشه.
اجازه بدید من فعلا چند تا نفس عمیق نفس عمیق بکشم. پدرخوانده موسیقی سول جهان رو شما با اسم کوچیک صدا می‌کنی؟
بابا فرشی تخ نگی، جیمز خودش خیلی بچه کول و باحالی بوده.
بله آره خب انصافا خیلی رو صحنه که می‌خونده پر جنب و جوش پر تحرک بوده، اجراش هم واقعا دیدنی بوده. همین آقای جیمز براون،
دیدین همین آقای جیمز براون انقدر کارش درست بله. بوده که توی 53 سال کار هنری و حرفه‌ایش روی چند تا سبک موسیقی مثل فانک، بلوز و سول تاثیر گذاشته.
بعد شما بهش میگی جیمز، با جای تقدیر و تشکر داره جیمی صداش نمی‌کنی.
بله جیمز براون بیشتر از 60 آلبوم و نزدیک 150 تا تک آهنگ منتشر کرده.
بله امسال 87مین سالگرد تولد جیمز براون، یادش گرامی، تولدش مبارک. بریم یه قسمت از ترانه I Feel Good با صدای جیمز براون رو بشنویم. I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got a year. Oh, I feel nice. The sugar is fine. I feel nice. The sugar is fine.